بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
9 ایرانی آزاد شده در عراق وارد تهران شدند. دیوان عالی کشور حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کرد را تایید کرد. پلیس پاکستان بی‌نظیر بوتو را برای 1 ماه در بازداشت خانگی قرار داد. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز جمعه 18 آبان 1386، 9 نوامبر 2007 را آغاز میکنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با فرین عاصمی.
با سلام. 9 ایرانی که صبح امروز از بازداشت آمریکا در عراق آزاد شدند، امروز عصر با پرواز خطوط هوایی العراقی وارد تهران شدند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ امروز در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت آزاد شدن ایرانیان از جمله تلاش‌های عراق در راه برقراری گفتگو میان آمریکا و ایران است. موسی چگینی، یکی از آزاد شدگان، به خبرگزاری ایسنا گفت که در مدت بازداشتش شکنجه جسمی نشده، اما به گفته وی آمریکایی‌ها به آنها بی احترامی کرده و تهمت زدند. دیوان عالی کشور حکم اعدام عدنان حسنپور، یکی از 2 شهروند کرد را که در دادگاه انقلاب مریوان صادر شده بود، تایید کرد، اما حکم اعدام هیوا بوتیمار نشد. صالح نیکبخت، وکیل مدافع آنان، امروز با اعلام این خبر گفت نسبت به تایید حکم اعدام عدنان حسنپور اعتراض خواهد شد. این 2 شهروند کرد که با اتهاماتی نظیر محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شدند، برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2007 ایتالیا شدند. پلیس پاکستان امروز با صدور قرار بازداشت خانگی 1 ماهه برای بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، مانع از خروج او از خانه اش در اسلام آباد شد. هواداران بی‌نظیر بوتو که در اطراف منزل او تجمع کردند، کوشیدند سیم‌های خارداری را که پلیس اطراف منزل او کشیده است برچینند. حزب مردم پاکستان از هواداران خود خواسته بود تا امروز در پارکی در راولپندی تجمع کنند. وزارت امور خارجه آلمان امروز از جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، خواست بازداشت خانگی بی‌نظیر بوتو را لغو و دیگر فعالان سیاسی را آزاد کند. اعضای پارلمان آلمان نیز بازداشت فعالان سیاسی و حقوقدانان پاکستان را محکوم کردند. نماینده پارلمان گرجستان به اتفاق آرا استقرار وضعیت اضطراری را در این کشور تصویب کردند. از 225 نماینده پارلمان 149 نفر در نشست امروز حاضر بودند و همگی بدون رأی مخالف فرمان پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان را مبنی بر اعلام 15 روز وضعیت اضطراری تصویب کردند.
با سپاس از فرین عاصمی. و ما در این مجلس گزارش هایی داریم درباره 9 تن از ایرانیان زندانی که در عراق آزاد شدند و به تهران بازگشتند.
در این زمینه ایران همکاری کرده به طوری که 70% خشونت ها کاهش پیدا کرده.
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رایزنی می‌کنند.
اول پیشنهاد روسیه، بعد پیشنهاد کشور عرب، حالا کشور اروپایی. واقعاً جامعه
بین‌المللی خاویر سولانا، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای حل بحران برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرده است. در تهران علی نیکونسبتی از دانشجویان و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دستگیر و زندانی شد.
دقیقاً جمله‌ای که گفتن که حتی میتونیم اینجا آتیش بزنیم، هر کدوم میخواد میتونیم بکنیم، شما نمیتونید از ما حکم بخواید.
اینها و مجموعه‌ای از گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید. امروز جمعه 9 تن از اتباع جمهوری اسلامی ایران که در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق به سر می‌بردند آزاد شدند. جزئیات بیشتر از جان خاکزاد.
هواپیمای حامل 9 تبعی جمهوری اسلامی ایران که بامداد روز جمعه توسط ارتش آمریکا در عراق آزاد شدند، حدود ساعت 15 در تهران بر زمین نشست. محمد حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، زندانیان آزاد شده را تا تهران همراهی کرد. در همین حال سخنگوی دولت عراق روز جمعه درباره آزادی 9 تبعی ایران توسط ارتش آمریکا به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
آزادی نه تبعی ایران از جمله تلاش‌های دولت عراق است تا گفتگو میان ایالات متحده آمریکا و ایران برقرار شود تا دو کشور بتوانند یکدیگر را درک کنند و به حل اختلافات خود بپردازند.
بامداد روز جمعه ارتش آمریکا 9 تن از اتباع جمهوری اسلامی ایران را که به اتهام یاری رساندن به شورشیان عراقی بازداشت کرده بود آزاد کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران ایرنا اسامی آزاد شدگان را اینگونه اعلام کرده است: موسی چگینی و حمید رضا عسکری که در شهر اربیل عراق بازداشت شده بودند، عادل مرادی، محمد علی احمدی، ابراهیم مولایی، رائد سعیدی، اعظم کریمی و حبیب قربانی که از آنها به عنوان زائر نام برده شده است. ارتش آمریکا در دی ماه سال گذشته به دفتری که جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل عراق گشوده بود حمله کرد و 5 تن را به اتهام یاری رساندن به شورشیان عراق بازداشت کرد. جمهوری اسلامی ایران با اعتراض به این بازداشت‌ها دفتر اربیل را کنسولگری این کشور دانست و بازداشت شدگان را به عنوان دیپلمات معرفی کرد که از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بودند. اما ارتش آمریکا 5 ایرانی بازداشت شده را اعضای سپاه قدس پاسداران معرفی کرد که با آموزش شورشیان شیعه عراقی یاری می‌رساندند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز جمعه در فرودگاه امام خمینی به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت در میان 20 تبعی ایران که توسط ارتش آمریکا در عراق بازداشت شدند، 7 دیپلمات و 13 زائر وجود دارد که تنها 1 تن از زائران با گذرنامه و روادید ورود وارد خاک عراق شده بود و بقیه به گفته سفیر تهران در بغداد زوار غیر مجاز بودند. سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه در عراق اعلام کرد از آنجا که موسی چگینی و حمید رضا عسکری دیگر از نظر اطلاعاتی ارزشی نداشتند و خطری محسوب نمی شدند آزاد شدند. اما به گفته این سخنگو، محمود فرهادی که در شهریور ماه گذشته در هتلی در شهر سلیمانیه عراق بازداشت شد، همچنان خطری امنیتی محسوب می شود و تا بررسی و تحقیقات بیشتر در بازداشت به سر خواهد برد.
جان خاکزاد گزارش می داد. ماموران جمهوری اسلامی دستگیر شده در عراق یک هفته پس از کنفرانس بین المللی کمک به امنیت عراق در استانبول آزاد شدند. کنفرانسی که وزیران امور خارجه ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران نیز در آن شرکت داشتند. در این باره گفتگویی دارم با حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، و نخستین پرسش هم این است که آیا میان آرامش نسبی 2-3 ماهه اخیر در عراق و آزادی ماموران جمهوری اسلامی ارتباطی وجود دارد؟
من فکر میکنم که در این زمینه ایران همکاری کرده، به طوری که 70% خشونت ها اون کارهای انفجاری کاهش پیدا کرده. دقیقا اگه ما نگاه کنیم بین این کاهش و بین گفتگوهای ایران با آمریکا یک همزمانی در واقع شکل میگیره. بنابراین من معتقدم که در اینجا یک پیام بسیار واضحی از ایران به آمریکایی‌ها رسیده که بدون همکاری ایران این مسئله برای اینها امکان پذیر نیست.
این هفته صحبت از دیدار دوباره سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی در بغداد بود. آیا آزادی ماموران جمهوری اسلامی میتواند راهگشای همکاری مؤثرتر دولت ایران در تامین امنیت عراق باشه؟
ببینید، یک نوع دگرگونی در سیاست آمریکا ما شاهد هستیم، به خصوص اینکه قبلا بحث بر این بود که شدت امن نشون بدن بر ضد ایران، ولی اکنون یک نوع نرمش هست. من معتقدم این قضیه بیشتر به چرخش در کارکرد دیپلماسی آمریکا هستش. تمام کارهای بعدی بر این مبنا صورت میگیره و به اعتقاد من اونچه که گفتگو بین سفرا صورت میگیره، گفتگو بین کارشناسان صورت میگیره و نتایج بعدی که ما الان شاهدش هستیم.
برخلاف اون چیزی که شما گفتید آقای هاشمیان، در دو سه هفته اخیر ما شاهد سخت‌تر شدن مواضع آمریکا در برابر حکومت ایران بودیم، از جمله تشدید تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و مطرح شدن نام نیروی قدس سپاه به عنوان یک پشتیبان تروریسم. در چنین شرایطی آیا همکاری یا رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق رو می‌شود از چارچوب کلی روابط دو دولت جدا کرد؟
من معتقدم که این چنینه، چون که ایران در برخی مسائل خودش این موضوع رو جدا کرده، در استراتژی‌های سابق خودش و در کارهایی که در منطقه انجام میداد و مسائلی رو دنبال میکرد این مسئله رو اصلا جدا کرد و طراحش هم آقای لاریجانی بود که بتونه به این شکل یک گریزی بزنه بین عراق و مسائل هسته‌ای ایران. من معتقدم آمریکایی‌ها هم مجبور شدن این وضعیت رو جدا کنن، چون که فهمیدن که ایران قدرت فوق‌العاده‌ای در عراق داره، از سطوح سیاسی گرفته تا سطوح امنیتی تا سطوح تاریخی. حتی هیچ کشوری در کشورهای منطقه به اندازه ایران در عراق قدرت نداره و الان آمریکایی‌ها مجبورن بر این اساس با ایران گفتگو کنن. جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه منافع خاصی در عراق داره و اینو پذیرفته که به دست آوردن این منافع میتونه به اندازه بقیه منافع خودش در جاهای دیگه باشه و حتی در سطح مسائل اتمی مطرح بشه، میتونه این هدف را از هدف هسته‌ای جدا کنه و بخصوص در این زمینه با آمریکایی‌ها به گفتگو بشینه و از این طریق بتونه که آمریکایی‌ها را وادار کنه که به شکلی از عراق خارج بشن. به همین دلیل با جدا کردن این موضوع از بقیه دیگران میتونه ایران به این منافع خاص خودش برسه.
سپاسگزارم آقای حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز در تگزاس میهمان جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکاست. برنامه هسته‌ای ایران از موضوع‌های اصلی مذاکرات دو طرف اعلام شده است. محمد رضا کاظمی.
رئیس جمهور آمریکا آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و همسرش را به مزرعه شخصیش در روستای کرافورد در ایالت تگزاس دعوت کرده است. این دعوت در زمانی صورت گرفته است که بحران‌های سیاسی مناطق مختلف دنیا به ویژه منطقه خاورمیانه را فرا گرفته است. یکی از این بحران‌ها به برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شود که محور اصلی گفتگوهای بوش و مرکل نیز خواهد بود. ایالات متحده چند روز پیش تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد و امیدوار است که آلمان را متقاعد کند تا به این تحریم‌ها بپیوندد. پروفسور هرفرید مونکلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هومبولت برلین، در این باره می‌گوید:
Wenn die Amerikaner Sanktionen verhängen, dass ihre Wirtschaft so gut wie nicht trifft.
آمریکایی‌ها وقتی تحریم می‌کنند، اقتصاد خودشان هدف قرار نمی‌گیرد. زیرا آنها سال‌هاست که با ایران روابط اقتصادی ندارند. در حالی که اروپایی‌ها، به ویژه آلمان، از این تحریم‌ها به شدت متضرر می‌شوند.
صدها شرکت آلمانی در حال حاضر با ایران روابط تجاری دارند. این شرکت‌ها در سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران صادر کردند. از همین رو آلمان ترجیح می‌دهد که در تشدید تحریم‌ها علیه ایران شتاب نکند. خانم مرکل پیش از سفرش به آمریکا آمادگی کشورش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرده، ولی در این حال گفته است باید در سازمان ملل متحد در این باره تصمیم گیری شود. از سوی دیگر در دولت خانم مرکل افرادی هم از حزب سوسیال دموکرات حضور دارند، همانند آقای شتاینمایر، وزیر خارجه، که خواهان ادامه مذاکرات هستند. همین وضعیت سبب شده است تا بسیاری از کارشناسان ملاقات آنگلا مرکل و جورج بوش را دشوار توصیف کنند. ولی پروفسور اودو شتاینباخ، شرح‌شناس آلمانی، نظر دیگری دارد.
Solche Treffen, wenn sie auch noch eine persönliche Dimension haben, also eine private Dimension, und das hat
تجربه نشان می‌دهد در سفرهایی که یک بُعد شخصی دارند، همانند سفر خانم مرکل یا سفر رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی، میدان عمل برای مهمان نسبتاً محدود است و او نمی‌تواند مواضع خود را به کرسی بنشاند. من میترسم که ما در نتیجه این سفر بیشتر و بیشتر به ایالات متحده نزدیک شویم، حتی در زمینه نحوه برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از شرکت‌های فرانسوی خواسته است قرارداد جدیدی با ایران منعقد نکنند. اگر پیشبینی آقای اشتاینباخ درست از آب درآید، به زودی باید منتظر اقدام مشابهی از سوی دولت آلمان باشیم.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. خاویر سولانا نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی میگوید تأسیس یک مرکز بین المللی غنی‌سازی اورانیوم که زیر نظارت چند جانبه قرار داشته باشد میتواند به کشمکش بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران پایان دهد. آقای سولانا که در مذاکره با تهران بر سر برنامه اتمی نمایندگی گروه 5 به اضافه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان را بر عهده دارد، میگوید با تأسیس چنین مرکزی همه کشورها خواهند توانست به سوخت اتمی در شرایط مطلوب دسترسی داشته باشند. از محمد رضا جلیلی، استاد انستیتوی مطالعات عالی بین المللی دانشگاه ژنو میپرسم، آیا در پیشنهاد آقای سولانا نکته تازه‌ای وجود دارد؟
به نظر من نه، برای اینکه این پیشنهادی که آقای سولانا کردن همون تقریبا پیشنهادی است که چند روز پیش کشورهای عربی خلیج فارس کردن و چند ماه پیش از طریق روسیه شده بود و به طور کلی معمولا جواب ایران هم به این پیشنهادات منفی بودش.
با توجه به واکنش ایران به پیشنهادهای روسیه و عربستان، همونطور که شما هم الان اشاره کردید، آیا بختی وجود داره که جمهوری اسلامی پیشنهاد خاویر سولانا رو بپذیره؟
به نظر من بعید میرسه که ایران این پیشنهاد رو بپذیره، برای اگر این پیشنهاد رو بپذیره باید یک نوع تغییر اساسی در سیاست اتمیش بده. ولی نکته که به نظر من جالب هستش این است که اول پیشنهاد روسیه، بعد پیشنهاد کشور عرب، حالا کشور اروپایی. واقعا جامعه بین‌المللی به طور کلی کوشش میکنه که راه حلی برای این مسئله پیدا بکنه، ولی این راه حل روزی امکان خواهد داشتش که دولت ایران هم از طرف خودش یک انحطافی نشون بده.
آیا وضعیت کنونی که شما اون رو در بن‌بست میبینید میتونه برای دراز مدت ادامه پیدا کنه؟
به طور کلی تا به حال این برنامه رو دولت ایران حفظ کرده. آیا در ماهای آینده یا حتی سالهای آینده فشارهای اقتصادی تهران رو مجبور بکنه که یک مقداری انحطاف نشون بده؟ این رو واقعا باید دید، باید صبر کردش. در حال حاضر هیچ نوع نشانه در این زمینه به نظر کسانی که این مسئله رو دنبال میکنن نرسیده.
سپاسگزارم محمد رضا جلیلی، استاد انستیتوی مطالعات عالی بین المللی دانشگاه ژنو.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی سه دانشجویی که 8 آبان ماه در تجمع اعتراضی در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات بازداشت شده بودند دیشب آزاد شدند. در همین حال موج تازه‌ای از دستگیری دانشجویان آغاز شده است و همکنون 6 دانشجو در ایران در زندان هستند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترکی موج تازه بازداشت دانشجویان در ایران را محکوم کردند. فرینه عاصمی.
خبرنامه امیرکبیر سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر می‌نویسد مسئولان دادگاه انقلاب برای آزادی آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی وثیقه 100 میلیون تومانی درخواست کرده بودند. آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر به دلیل اینکه خانواده‌اش در شهرستان سکونت دارند و امکان انتقال سریع سند برایشان فراهم نبود، با قرار کفالت آزاد شد. خانواده مازیار سمیعی و بهنام سپهرمند با سپردن سندهایی به ارزش 100 میلیون تومان به قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادستان تهران، فرزندانشان را آزاد کردند. آرمان صداقتی و پدرام رفعتی و بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه تهران و مازیار سمیعی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی پس از تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی دستگیر شدند. تجمع اعتراضی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به صدور احکام حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی صورت گرفت که 6 ماه است در زندان به سر می‌برند. این در حالی است که علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، روز پنجشنبه 17 آبان ماه در منزل پدری خود بازداشت شد. محمد نیکونسبتی، برادر این فعال دانشجویی، به رادیو فردا گفت که بازداشت کنندگان برادرش هیچ حکمی به آنها نشان ندادند.
ریختن تو خونه، داد می‌زدن بشین شما اینجا، بشین اونجا. مسلم بودن اینها. چیزی بوده یه ساعت شروع کردن گشتن خونه، همینجا هم میگشتن. دقیقاً جمله‌ای که گفتن، گفتن که حتی میتونیم اینجا رو آتیش بزنیم، هر کدوم دلمون می‌خواد میتونیم بکنیم. شما نمیتونید از ما حکم بخواید. علی جلو خودمو هول دادن. انداختنش رو صندلی اینا که چند بارم داشتن میبردنش خونه بیرون، طورش دادن خورد به دیوار یه اونجا که ولی می‌خوام سرش برم، ما نمی‌دونیم.
این در حالی است که تاکنون خبری از محل نگهداری پدرام رفعتی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه منتشر نشده است. علی عزیزی، نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت نیز که روز یکشنبه 13 آبان ماه در منزلش دستگیر شد، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه مشترکی موج جدید بازداشت دانشجویان را محکوم کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، درباره نکاتی که در این بیانیه به آنها اشاره شده میگوید:
پس از بازداشت 3 دانشجو و به ویژه شکنجه‌های جسمی و روحی که متأسفانه در طول بازداشتشون اونها داشتند، روز به روز در دانشگاه ایران اعتراض به چه بازداشت و به ویژه بدرفتاری با این 3 دانشجو گستردگی بیشتری پیدا کرد. ما فکر میکردیم که جمهوری اسلامی، دادسرای انقلاب، دادگستری و مجموعه دهان سیستم حکومتی ایران انقدر هوش و درایت داشته باشند که این 3 دانشجو را آزاد بکنند، ولی دیدیم که متاسفانه طی ماه گذشته اونها به حبس‌های طولانی محکوم شدند. از این رو بود که این اعتراض‌ها حالت یک نهضتی را پیدا کرده و متاسفانه مقامات امنیتی انتظامی قضایی جمهوری اسلامی میپندارند که همچنان با سیاست سرکوب و بازداشت و محکومیت میتونند این صداها رو خاموش بکنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در ادامه میگوید: سرکوب ها نمود سیاست کلی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان حقوق بشر است.
هر گروهی از جامعه مدنی ایران که در جهت استیفای حقوق خودش، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی بر بیاد، متاسفانه با این سیاست سرکوب مواجه است. طی ماهای اخیر همه گروه های مدافع آزادی و حقوق بشر هست که در ایران آماج این سیاست هستند. بنابراین اینها رو باید نمودهای یک سیاست کلی در جهت بالا بردن فشار و اختناق در ایران تلقی کرد.
از سوی دیگر، چندی پیش هزاران تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با امضای توماری خواست برکناری رئیس این دانشگاه شدند. فعالان دانشجویی میگویند دانشجویانی که این تومار را امضا کردند با احضار به کمیته های انضباطی و تهدید به محرومیت از تحصیل مواجه شدند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
میدانید که حکومت ایران برای جلوگیری از دسترسی شما به اطلاعات آزاد سایت رادیو فردا را فیلتر میکند. اما شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکن رادیو فردا از این مانع بگذرید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید. khalkal.com خلخال نه khalkal.com اجازه بدید هجی کنم khalkal.com khalkal.com. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. پنجشنبه شب دیشب در پراگ پایتخت جمهوری چک یادبود سه روزه ای را به مناسبت 800مین سالگرد زادروز مولانا جلال الدین بلخی معروف به رومی شاعر پارسی سرای آغاز کرد. در سومین شب این یادبود مجید درخشانی نوازنده تار و علاقمند به موسیقی عرفانی هنرنمایی خواهد کرد. امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد از نخستین شب این یادبود.
800 سال پس از درگذشت مولانا، رومی در قید حیات نامی است که برگزار کنندگان یادبود مولانا در جمهوری چک به این گرامی داشته سه روزه دادند. و نخستین شب این یادبود که از جمله شامل نمایش فیلم، سخنرانی، رقص سما و کارگاه خوشنویسی خواهد بود، با نمایش فیلم مستند بازگشت رومی آغاز شد. هر دو سازنده آمریکایی مستند بازگشت رومی هنگام اولین نمایش این فیلم در اروپا در سینمای آروی پراگ حضور داشتند و پس از نمایش این فیلم پرسش‌های تماشاگران را پاسخ دادند و با آنان به بحث و گفتگو پرداختند. این فیلم مستند که در افغانستان اما بیشتر در ترکیه فیلم برداری شده است، در گفتگو با اسلام شناسان و آشنایان به عرفان به کاوش در زندگی مولانا می پردازد. سینتیا لوکاس، یکی از دو دستندرکار تهیه این فیلم، می گوید سفرش به قونیه انگیزه تهیه فیلم مستندی درباره زندگی مولانا را در او تقویت کرد.
My partner and I, Kel Kearns, have been very big fans of Rumi for many years.
من و همکارم کل کرنز در طی سالهای گذشته از هواداران پروپا قرص رومی بوده ایم و حدود یک سال پیش بود که در یک میهمانی شام بین الادیان یک شهروند ترکیه ما را تشویق به رفتن به آن کشور کرد برای بهتر شناختن رومی. ما هم همین کار را کردیم و در ترکیه قونیه را که مولانا بخش زیادی از عمرش را در آن گذراند از نزدیک دیدیم و ترغیب شدیم که زندگی نامه او را بنویسیم و فیلم مستندی درباره زندگی مولانا بسازیم، درباره این شاعر پارسیگوی که در غرب با نام رومی شناخته می شود.
رومی known to the west as Rumi.
دستندرکار دیگر تهیه و کارگردان مستند بازگشت رومی، کل کرنز، ساختن این فیلم را بازتاب روحیه جدیدی توصیف کرد که به گفته او رفته رفته در دو دهه گذشته در آمریکا نضج گرفته است.
Since the mid-90s, when a poet by the name of Coleman Barks began translating Rumi into English, have been reading the poetry of
از نیمه دهه 1990 که شاعری آمریکایی به نام کولمن بارتز ترجمه اشعار رومی را به زبان انگلیسی آغاز کرد، من شعرهای جلال الدین رومی را می‌خوانم و برای من شگفت‌آور بود که حتی بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 علیه آمریکا، کتاب‌های شعر رومی پرفروش‌ترین دیوان شعر در آمریکا باقی ماند و ما می‌خواستیم علت این امر را پیدا کنیم. حد می‌زنم علت آن توانایی رومی در رفتن ورای همه شکاف‌ها و اختلاف‌هاست. همه موارد جدایی و افتراق، چه مذهبی، چه ملی و چه هر چیز دیگر. رومی همه را مخاطب قرار می‌دهد. همانطور که می‌دانید، آنطور که نقل می‌شود، مؤمنان و ادیان پنجگانه در تشییع جنازه او شرکت داشتند و پیش از به خاک سپردنش تابوت او را بر روی دوش گذاشته بودند. او محبوب همه بود و هنوز هم هست. و من فکر میکنم این صدایی است که اکنون در جهان ما به آن نیازمندیم.
روز دوم یادبود مولانا در جمهوری چک، ویژه 7 سخنرانی در موزه ملی در مرکز شهر پراگ بود که در آن سخنرانان، استادان دانشگاه و هنرمندان از کشورهای مختلف به جنبه‌های گوناگون زندگی، افکار، اشعار و عرفان مولوی می‌پرداختند. شنبه شب آخرین شب این یادبود است که در آن مجید درخشانی، آهنگساز، نوازنده تار و سرپرست گروه خورشید، قطعاتی را از آنچه موسیقی عرفانی نام گرفته می‌نوازد.
ساعت 19. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با درود به شنوندگانی که در این ساعت به ما میپیوندند، نیم ساعت دوم این مجله رو با خبرها شروع میکنیم. فرین عاصمی.
با سلام مجدد. 9 ایرانی که صبح امروز از بازداشت آمریکا در عراق آزاد شدند، امروز عصر با پرواز خطوط هوایی العراقی وارد تهران شدند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ امروز در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آزاد شدن ایرانیان از جمله تلاش‌های عراق در راه برقراری گفتگو میان آمریکا و ایران است. دیوان عالی کشور حکم اعدام عدنان حسن‌پور، یکی از دو شهروند کرد را که در دادگاه انقلاب مریوان صادر شده بود تایید کرد، اما حکم اعدام هیوا بوتیمار نقض شد. صالح نیکبخت وکیل مدافع آنان امروز با اعلام این خبر گفت نسبت به تایید حکم عدنان حسن‌پور اعتراض خواهد شد. این دو شهروند کرد که با اتهاماتی نظیر محاربه و جاسوسی به اعدام محکوم شدند، برنده جایزه آزادی مطبوعات سال 2007 ایتالیا شدند. پلیس پاکستان امروز با صدور قرار بازداشت خانگی یک ماهه برای بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، مانع از خروج او از خانه‌اش در اسلام آباد شد. هواداران بی‌نظیر بوتو که در اطراف منزل او تجمع کرده بودند، کوشیدند سیم‌های خارداری را که پلیس اطراف منزل او کشیده است برچینند. نمایندگان پارلمان گرجستان به اتفاق آرا استقرار وضعیت اضطراری را در این کشور تصویب کردند. از 225 نماینده پارلمان 149 نفر در نشست امروز حاضر بودند و همگی بدون رأی مخالف فرمان پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان را مبنی بر اعلام 15 روز وضعیت اضطراری تصویب کردند. این فرمان روز چهارشنبه پیش صادر شده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در تگزاس با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کند. برنامه هسته‌ای ایران از موضوعهای اصلی مذاکرات دو طرف اعلام شده است. خانم مرکل برای دو روز مهمان آقای بوش در مزرعه شخصیش در تگزاس خواهد بود. محمد رضا باقری معاون وزارت خارجه ایران امروز گفت اگر آمریکا رسما از طریق سفارت سوئیس در تهران از ایران بخواهد، جمهوری اسلامی مذاکره بر سر عراق را میپذیرد. آقای باقری افزود آمریکا قبلا این موضوع را از طریق مقام‌های عراقی مطرح کرده است. پیشتر هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق از آمریکا و ایران خواسته بود تا دور دیگری از مذاکرات سه‌جانبه را بر سر مسائل مربوط به عراق برگزار کنند. آقای زیباری با مثبت خواندن اقدام آمریکا در آزاد کردن 9 ایرانی بازداشت شده در عراق گفت که عراق مایل است دور دیگری از مذاکرات سه‌جانبه در ظرف ماه جاری برگزار شود.
سپاسگزارم فرین عاصمی. و اما در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، گزارشی داریم درباره توصیه‌های مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی در واشنگتن به دولت ایالات متحده در زمینه سیاست خارجی. نگاهی به برنامه دیدگاه‌های این هفته درباره موافقت یا مخالفت با کمک خارجی به آزادی‌خواهان. گزارشی درباره نابرابری میان زنان و مردان در جهان. دستیافتن پلیس ایتالیا به آیین‌نامه داخلی مافیا در سیسیل. و طبق معمول هر روز تازه‌ترین خبرهای ورزشی. با ما بمانید. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه گذشته قانون اساسی کشورش را به حالت تعلیق درآورد و اعلام حالت فوق‌العاده کرد. وی گفت برای جلوگیری از بی‌ثباتی در کشور دست به چنین اقدامی زده است. کارشناسان می‌گویند ژنرال مشرف با تصمیمش نه تنها ثبات را به کشور باز نگردانده، بلکه حکومت خود را نیز به خطر انداخته است. محمد رضا کاظمی.
با گذشت چند روز از اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، تنش در این کشور همچنان ادامه دارد. روزانه صدها نفر در خیابان‌های شهرهای بزرگ تظاهرات می‌کنند و از سوی نیروهای پلیس ضرب و شتم و یا بازداشت می‌شوند. اسما جهانگیر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، معتقد است پایه‌های حکومت ژنرال مشرف به لرزه درآمده است.
من فکر میکنم قدرت او واقعا در خطر است، چرا که او دیکتاتوری است که به هیچ قاعده اخلاقی پایبند نیست. او هیچ دوستی در پاکستان ندارد. اگرچه مشرف دوستان معدودی در خارج از کشور داشت، اما به نظر میرسد که صبر آنها هم در حال تمام شدن است.
اقدام پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در اعلام وضعیت فوق‌العاده حتی اعتراض بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم این کشور را نیز برانگیخته است. بی‌نظیر که گفته می‌شد در پی یک معامله پنهانی با مشرف و برای تقسیم قدرت پس از 8 سال تبعید خودخواسته به کشورش بازگشته بود، در اعتراض به تعلیق قانون اساسی پاکستان و محدودیت‌های اعمال شده از سوی رئیس جمهور از هوادارانش خواسته بود تا امروز جمعه در تظاهرات گسترده‌ای شرکت کنند، ولی نیروهای پلیس پاکستان اجازه ندادند که بوتو از منزلش خارج شود و او در حال حاضر در منزلش زندانی است. رویدادهای روزهای گذشته در پاکستان با اعتراض شدید کشورهای غربی روبرو شده است. با این وجود، خانم جهانگیر معتقد است که این کشورها باید زودتر از این بر ژنرال مشرف فشار وارد می کردند.
به اعتقاد من آنها در مقابل او بیش از حد شکیبایی به خرج دادند و دست آخر زمانی خواهد رسید که آنها بفهمند وی حاضر نیست حتی ذره ای از قدرت خود را از دست بدهد. قدرتی که مطلق است. پاکستان تحت چنین رژیم نظامی نمیتواند هیچ کاری انجام بدهد، حتی در زمینه مبارزه با تروریسم. به نظر من آنها باید درباره استراتژی خود تجدید نظر کنند.
کارشناسان میگویند ایالات متحده به پرویز مشرف به عنوان یک متحد مهم در جنگ علیه تروریسم نگاه میکند و آقای مشرف نیز گسترش فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را به عنوان توجیهی برای اعلام حالت فوق‌العاده اعلام کرده بود، ولی ظاهراً در این راه توفیق زیادی نداشته است، چرا که همین امروز بمبی در شهر پیشاور در مقابل منزل یکی از مقامات دولت پاکستان منفجر و باعث کشته شدن 4 نفر شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مرکز تحقیقات استراتژیک بین المللی در واشنگتن به تازگی گزارشی تهیه کرده و در آن به دولت ایالات متحده توصیه کرده است که قدرت نرم و ارتباط نزدیک با دیگر ملت‌ها را در صدر سیاست خارجی آمریکا قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
این گزارش توسط ریچارد آرمیتاژ و جوزف نای تهیه شده است. ریچارد آرمیتاژ در 4 سال اول ریاست جمهوری بوش معاون وزیر خارجه آمریکا بود. جوزف نای هم استاد و پژوهشگر دانشگاه هاروارد است. و نویسنده کتاب قدرت نرم. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی که مرکز آن در واشنگتن است توصیه می‌کند که آمریکا بیشتر با جامعه بین‌المللی همراه شود و یک جبهه گسترده از متحدان خود ایجاد کند. این گزارش همچنین تاکید دارد که آمریکا ارتباط مردمی خود را با مردم دیگر کشورهای دنیا افزایش دهد. جوزف نای گفت درست است که آمریکا قدرت برتر دنیاست، اما حتی کشورهایی که قدرت چندانی در حوزه بین المللی ندارند هم به صف مخالفان آمریکا پیوستند. از همین روز که آمریکا باید با تأکید بر قدرت نرم بهتر قدرت خود را در دنیا زنده کند. ریچارد آرمیتاژ دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا گفت باید دیپلماسی را در صدر برنامه‌های بین المللی گذاشت. این گزارش به رئیس جمهوری آینده آمریکا توصیه می‌کند که در فعالیت‌های بین المللی بیشتر سهیم شود و چهره جهانی خود را بازسازی کند. از جمله فعالیت‌های بین المللی به تعطیل کردن زندان گوانتانامو و پیوستن به دادگاه جنایات بین المللی اشاره شده است. انتقادهایی هم البته به این گزارش شده است. جیمز فیلیپس، کارشناس سیاست خارجی در مؤسسه هریتیج که یک مؤسسه مستقل تحقیقاتی در واشنگتن است، میگوید که برخی واقعیت‌ها از چشم تهیه کنندگان این گزارش دور افتاده است. آقای فیلیپس میگوید برای هر دولتی بهترین است که با قدرت نرم کار خود را پیش ببرد. مشکل اما از جایی شروع می‌شود که دیکتاتورهایی هستند که حاضر به حرف شنوی نیستند.
For instance, Saddam Hussein, who following the first Gulf War continued to defy.
برای مثال همین صدام حسین پس از جنگ اول خلیج فارس قواعد آتش بس را زیر پا گذاشت و در ادامه هم با بازرسان سازمان ملل همکاری نکرد. برای همین پرسش این است که در چه زمانی دیگر قدرت نرم را باید کنار گذاشت.
I guess the question would be at what point do you give up on soft power?
آقای فیلیپس همچنین میگوید که عادلانه نیست اگر بگوییم دولت جورج بوش کاری در زمینه سیاست خارجی انجام نداده است. وی بر این باور است که در مسئله دشواری چون پرونده هسته‌ای ایران بوش بیشتر در دیپلماسی فعال بوده است.
Secretary of State Rice has offered to sit down and talk things over with the Iranian government.
رئیس وزیر خارجه آمریکا به ایران پیشنهاد داد که بر سر برنامه هسته‌ای ایران با آنها گفتگو کند و به وضوح گفت که آمریکا حاضر است برنامه غنی‌سازی ایران در خاک روسیه را مورد توجه قرار دهد. اما اگر به پرونده کره شمالی نگاه کنید، می‌بینید که قدرت نرم خیلی هم نتیجه نداد و کره شمالی به فعالیت‌های خود ادامه داد.
We tried soft power with North Korea and the North Koreans went ahead anyway.
اما آقای فیلیپس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی را رد نکرد و گفت که هم آقای آرمیتاژ و هم آقای نای مردان مورد احترامی هستند. جیمز فیلیپس میگوید که قدرت نرم نباید تنها اهرام سیاست خارجی باشد.
گزارشی بود از پارسا شمس. برای دستیابی به آزادی در ایران آیا باید از کمک خارجی استفاده کرد؟ اگر آری، آیا می شود از کمک دولت ایالات متحده آمریکا هم بهره مند شد؟ این از جمله پرسش هایی است که به ویژه پس از تصویب بودجه معروف به 75 میلیون دلاری در کنگره آمریکا تحت عنوان بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران، برخی از ایرانی ها را به خود مشغول و دچار چند دستگی کرده است. موضوع برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا بررسی جنبه های گوناگون بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران از سوی آمریکا است که فریدون زرنگار در گفتگویی با صادق زیبا کلام، اکبر عطری و مهرداد مشایخی تهیه کرده است. در اینجا بخش کوتاهی از این برنامه را میشنوید. اکبر عطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اکنون در واشنگتن به سر میبرد با استفاده از این بودجه موافق است.
کمک به معنی نیست که آمریکا پول نقد دلار به کسی میده. همین که آقای زیبا کلام و من داریم اینجا با هم دیگه در یک موضوع داریم صحبت میکنیم، بهره مندی از این کمک ها. بدون این پول ما نمیتونستیم این امکان را داشته باشیم با هم صحبت بکنیم. استفاده از امکانات و تسهیلات موجود در کشورهای خارج برای رسیدن به خواست یک ملت که به صورت در اصل علنی و آشکار انجام بشه از نظر من مورد قبول است. به خصوص در این بخش عمده این کمک ها تخصیص داده بشه به امر رسانه‌ای که کاملا در اختیار دولت بوده. بنده موافق این هستم که ریز چنین کمک هایی علنا اعلام بشه تا معلوم بشه چه کسایی بهره‌مند میشن و چه سازمان هایی در اصل از این کمک ها استفاده کردن و اونها پاسخگو باشن در برابر مردم ایران، چه موافق این باشن چه مخالف. اگر ما مسائل را از زاویه دید جمهوری اسلامی تعریف بکنیم، هر چیزی براندازیه. اگر بنزین گران بشه مردم اعتراض بکنن، خب میگن براندازن و از خارج خط میگیرن. مگر آقای کیان تاجبخش چه کاری انجام داده بود که به جرم براندازی نرم بازداشت کردن، ماها تو زندان بود؟ غیر از این بود پروژه مربوط به ایدز رو پیگیری میکردن.
دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به شرایط اجتماعی ایران میگوید مشکل اساسی در آنجاست که دولت آمریکا این بودجه را برای تغییر حکومت در ایران تصویب کرده است.
در حال حاضر حتی کسانی که مخالف سرسخت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هستند هم اگر موافقی گرفتن کمک از آمریکا باشند یا یک کشور خارجی دیگر، ترجیح میدن که این کار بدون سر صدا انجام بشه. چیزی که آقای عطری باید متوجه باشن نکات جامعه شناسی قضیه هستش. یه وقت هستش که ما داریم صحبت کمک‌های جامعه حالا مدنی جهانی رو مطرح می‌کنیم، یه وقت هستش که نه، ما داریم از یک کمک مشخصی نام میبریم که این کمک مشخص از سوی یک حکومت مشخص در بحث ما حکومت آمریکا برای یک قصد و منظور کاملا مشخص هستش که اون هم براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. من به هیچ وجه این اعتقاد رو ندارم که تعریف ما منطبق بشه و ما بپذیریم قبول بکنیم تعریفی رو که حکومت جمهوری اسلامی ایران از براندازی داره میاد میکنه. اما بحث ما در خصوص کمک آمریکا بود و حکومت آمریکا جناب آقای عقلی بارها و بارها صراحتاً اعلام کرده که هدف قایی و نهاییش در ایران براندازی نظام هستش. بنابراین من و آقای عقلی باید ابتداعاً بشینیم سر این موضوع با هم دیگه بحث بکنیم که آیا به لحاظ سیاسی حرکت در جهت براندازی نظام رو ما فعالیت مدنی میدونیم یا نمیدونیم. نه، من حرکت در جهت براندازی نظام رو به هیچ وجه آیتی حرکت مدنی نمیدونم.
آقای زیبا کلام، اگر اینجوری شما آیا وجود رادیو فردا، رسانه مثل رادیو فردا را مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟ چرا شما بخش مثبتی این مسائل صحبت نمیکنید؟
دکتر مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن و تحلیلگر سیاسی، میگوید تصویب چنین بودجه یک پیام نمادین دارد.
من قبول دارم که برای سازمان‌های سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی برای برقراری روابط دموکراتیک در ایران هستند، خوبه که مرزی باشه که به اصطلاح در این کارزار از کمک دولتی استفاده نکنه. اما بقیه مسئله تمامش دیگه چگونگی برخورد دولت ایران و فرهنگ سیاسی ایران به قضیه هست. دولت جمهوری اسلامی با آگاهی به این موضوع مرتب تنور این مسئله رو داغ نگه می‌داره و اصولاً رابطه بین هر گونه مخالفان در ایران یا در خارج رو تقلیل میده و عرضه می‌کنه به بیرون تحت عنوان کمک گرفتن، که این هم یک ترفندی است که به نظر من باید افشا بشه. متأسفانه علنی بودن این تخصیص بودجه 75 میلیون دلاری یا کمتر برای مبارزه با جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا یکی از این اقدامات سمبولیکی هست که در واقع داره یک پیام میفرسته، که البته خب در این زمینه به نظر من دولت آمریکا اشتباه کرده و این اشتباه که به خاطر اینکه به جهان و به دولت ایران اعلام بکنه که ما با تو خلاصه سر سازگاری نداریم و رفتارت رو تو عوض نکنی ما این خط رو داریم، اومده یک فیلی رو هوا کرده که از سوی حکومت هم البته چند برابر بزرگ شده و تبدیل به یک موزلی شده که امروز دست و بال همه رو بسته.
بخشی از برنامه هفتگی دیدگاه ها بود که امشب در ساعت 21 به طور کامل پخش خواهد شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از حق نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری، مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
نابرابری میان زن و مرد در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان بیشتر است، ولی در سال گذشته وضعیت جامعه آمریکا از نظر برابری میان زنان و مردان نسبت به سال پیش از آن پسرفت کرده است. اینها از جمله نتایج مؤسسه اقتصاد جهانی در سوئیس است که جدول آن دیروز منتشر شد. جزئیات بیشتر با حمید فاطمی.
مؤسسه اقتصاد جهانی یا فروم اقتصاد جهانی در سوئیس سالانه جدول و گزارشی منتشر می‌کند درباره وضعیت برابری زن و مرد در کشورهای جهان. این بررسی بر اساس 14 شاخص تهیه می شود، از جمله میزان مشارکت زنان در اقتصاد یک کشور، میزان مشارکت زنان در صحنه سیاست، اختلاف میان سطح حقوق و دستمزد زن و مرد برای کار واحد، وضعیت بهداشتی و تسهیلات بهداشتی برای زنان و مردان و شاخصهای دیگری که از سازمانهای تخصصی بین المللی مثل سازمان جهانی کار و سازمان جهانی بهداشت و غیره گرفته می شود. در جدول سال 2007 که دیروز در نیویورک منتشر شد، 128 کشور رده‌بندی شدند. به گفته سعدیه زاهدی، یکی از مسئولان تهیه این گزارش، امسال نیز سوئد از نظر میزان برابری میان زن و مرد در صدر جدول قرار گرفته است.
Once again, it is Sweden in number one position, followed by four other Scandinavian countries.
یک بار دیگر سوئد در ردیف اول قرار گرفته است و پس از آن چهار کشور دیگر اسکاندیناوی جای دارند.
چهار کشور دیگر اسکاندیناوی به ترتیب عبارتند از نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک. دلایل بالا بودن جایگاه این کشورها چیست؟
These countries have really managed to close their gaps on health and education, but more than that, they've done very well.
این کشورها از نظر بهداشت و آموزش جلوتر هستند و به خصوص در زمینه‌های پیشرفت داشتند که دیگر کشورها نداشتند. مشارکت زنان در اقتصاد و قدرت سیاسی از مهمترین زمینه‌هاست.
اما گفتنی است که در هیچ کشوری میزان برابری میان زن و مرد به 100% نمی‌رسد. در بالاترین کشورها این برابری حدود 80% است و در ردیف‌های پایین جدول چیزی در حدود 45%. بررسی مؤسسه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی از نظر برابری میان زن و مرد در پایین‌ترین ردیف‌های جدول قرار دارند. خانم سعدیه زاهدی، یکی از تهیه کنندگان این گزارش، چنین توضیح می‌دهد:
At the very bottom end of the rankings, Turkey, Tunisia and Morocco show a drop not only in their rankings but also relative to their own scores last year.
در پایین‌ترین ردیف‌های جدول ترکیه، تونس و مراکش قرار دارند که نسبت به سال گذشته هم پایین‌تر رفتند. اما همچنان در پایین جدول خبر خوبی است که امارات متحده عربی، کره و عربستان وضعیتشان نسبت به سال 2006 بهبود یافته است.
در بین 128 کشور مورد بررسی، ایران از نظر برابری میان زن و مرد در ردیف 118 قرار دارد. اما وضعیتش از شمار دیگر از کشورهای اسلامی، حتی ترکیه، بهتر است. مصر 120 است، ترکیه 3 پله از ایران پایین‌تر در ردیف 121 جای دارد، مراکش پس از ترکیه قرار گرفته است، عربستان سعودی 124، پاکستان 126 و جایگاه آخر را از نظر برابری زن و مرد در پله 128 کشور یمن کسب کرده است. و دو پرجمعیت ترین کشورهای جهان، یعنی چین و هند، به ترتیب 73 و 114 هستند. ریکاردو حسمن، یکی دیگر از تهیه کنندگان این گزارش، میگوید پاکستان از کشورهای مشابه مثل هند و حتی بنگلادش عقبتر است و حتی نسبت به سال ما قبل خود نیز پایین تر رفته است. آمریکا در میان شگفتی از مقام 23 در سال گذشته به ردیف 31 رفته است و پایین تر از کشورهایی مثل آفریقای جنوبی، کوبا، بلغارستان و نامیبیا قرار دارد. ریکاردو حسمان دلیل این امر را مشارکت اندک زنان در صحنه سیاسی آمریکا می‌داند و می‌گوید فقط 13% از نمایندگان کنگره آمریکا زن هستند. تهیه کنندگان گزارش میگویند از آنجا که زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل میدهند، پیشرفت جامعه در گرو پیشرفت زنان و از بین رفتن نابرابری در حقوق و دستمزد و بهداشت و کار و غیره میان زن و مرد است و بر این نکته انگشت میگذارند که ارتباط آشکاری وجود دارد میان شاخص قدرت رقابت کشورها و شاخص برابری زن و مرد. هرچه قدرت رقابت کشوری بیشتر است، دیده می شود که اختلاف میان حقوق زن و مرد در آن کشور کمتر است.
گزارشی بود از حمیده فاطمی. و اما در ایتالیا، در بازرسی از منزل یکی از پدرخواندگان مافیای سیسیل هفته گذشته در پالرمو، ماموران پلیس به مدارکی دست یافتند که یکی از آنها به آیین‌نامه‌ای برای اعضای مافیا بیشتر شباهت دارد. توضیحاتش را از احمد رفعت، همکار رادیو فردا از روم، می شنویم.
ویلایی که سالواتور لوپیکولو و پسرش در آن دستگیر شدند، یک مخفیگاه ساده و موقتی نبود. مامورین انتظامی و نیروهای ویژه مبارزه با مافیا که پس از سالها تلاش و تحقیقات توانستند محل اختفای این پدرخوانده مافیایی را شناسایی کنند، او را در حالی که سرگرم نوشیدن ویسکی و دود کردن یکی از گرانترین سیگار برگ‌های کوبایی بود، دستگیر ساختند. در بازرسی از این ویلا، مدارک بسیاری به دست مامورین انتظامی افتاد که همکنون تحت بررسی قرار دارند. لوپیکولو یک مافیای ساده نبود و رئیس منطقه‌ای مافیا نیز نبود. لوپیکولو که به او لقب پروفسور داده بودند، عضو کمیسیون یا بالاترین ارگان تصمیم گیری مافیای سیسیل بود. یکی از مدارکی که در محل اختفای پروفسور یافته شد، به آیین‌نامه داخلی مافیای سیسیل شباهت دارد. نوعی کد اخلاقی برای کسانی که به عضویت مافیا در می آیند. روزنامه های ایتالیا به این آیین‌نامه که در 10 تنظیم شده است، عنوان 10 پدرخوانده داده اند. در بند اول این آیین‌نامه آمده است: به هیچ وجه نباید به تنهایی با افرادی که دوستان ما به حساب می آیند ولیکن از ما نیستند رابطه برقرار کرد. در بند دوم اشاره می شود هرگز نباید با نظر سو به همسران دوستان و اعضای خانواده، البته خانواده مافیایی، نگاه کرد. بند سوم هر گونه وصلتی با مامورین انتظامی را تقبیح می کند. در بند چهارم آمده است نباید در باشگاه‌های تفریحی ثبت نام کرد و باید از رفت آمد به کلاب‌های شبانه نیز خودداری نمود. بند پنجم از کلیه اعضای مافیا می‌خواهد 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته آماده عمل باشند و به آنها هشدار می‌دهد که حتی زایمان همسر نیز نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم پاسخگویی به فراخوان‌های رهبران باشد. بند ششم کلیه افراد را موظف می‌سازد سر موعد در کلیه قرارها حاضر شوند، زیرا هیچ گونه تأخیر و غیبتی نمی‌تواند موجه به حساب آید. بند هفتم از اعضای مافیا می‌خواهد به همسرانشان احترام بگذارند، زیرا خانواده رکن اصلی جامعه است. در بند هشتم یادآوری می‌شود که هیچگاه نباید به همکاران و سران خانواده‌ها، این بار هم منظور خانواده‌های مافیایی است، دروغ گفت. در بند نهم آمده است دست درازی به منافع دیگر خانواده‌ها مافیایی و دزدی از دوستان عملی غیر قابل بخشش است. و در بند دهم آمده است کسانی که دارای قوم و خویشی در نیروهای انتظامی باشند یا کسانی که به همسرانشان در گذشته خیانت کرده باشند و بالاخره کسانی که از نظر اخلاقی بدنامند و یا به الکل و مواد مخدر معتاد هستند به هیچ وجه نمی‌توانند به عضویت یک خانواده مافیایی درآیند. اولین کد اخلاقی مافیا در دهه 60 میلادی با عنوان انجیل دوستان توسط یکی از پدرخوانده‌ها به نام جوزپ دی کریستینا نوشته شده بود. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
از ساعت 16:30 تا نیم شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی آغاز می شود که ابهام درباره وضعیت تیم پایتخت نشین استقلال هنوز کاملا برطرف نشده است. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ادامه هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، امروز 5 مسابقه در برنامه بوده که در مهمترین آن تیم بحران زده و بدون سرمربی استقلال تهران از ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی به مصاف دیگر همتای تهرانیش راه آهن رفته است. پس از کسب نتایج ضعیف آبی پوشان تهرانی، هفته گذشته مسئولان و مدیران این باشگاه با فیروز کریمی که خود سرمربی استقلال اهواز بود برای جایگزینی ناصر حجازی در تیم استقلال تهران به توافق رسیدند. این مسئله در چند روز گذشته خبر اول رسانه‌های ورزشی در ایران بود. مسئولان استقلال تهران ادعا داشتند که فیروز کریمی به عنوان سرمربی و ناصر حجازی به عنوان مدیر فنی در ادامه مسابقات لیگ رهبری تیمشان را بر عهده دارند. اما مدیران استقلال اهواز در گفتگوهای مختلفی با رسانه‌های ورزشی اعلام کردند که با فیروز کریمی یک سال دیگر قرارداد دارند و مذاکره و توافق این مربی با استقلال تهران مغایر با قوانین فوتبال ایران است. از سوی دیگر شاه حسینی مسئول کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در روزنامه‌های ورزشی این کشور اعلام کرد که تا مادامی که فیروز کریمی با استقلال اهواز قرارداد دارد نمی‌تواند روی نیمکت استقلال تهران بنشیند. کسب نتایج ضعیف 6 تیم فوتبال آلمان طی چند روز گذشته در رقابت‌های باشگاهی اروپا باعث واکنش رسانه‌های ورزشی این کشور شد. کانال اول تلویزیون آلمان صبح امروز در برنامه ورزشی مجله صبحگاهی ضمن انتقاد از کسب تساوی 2-2 تیم بایر مونیخ صدرنشین جدول بوندسلیگا با تیم بولتون که در انتهای جدول لیگ برتر انگلیس قرار دارد، کسب نتایج ضعیف تیم‌های آلمانی در رقابت‌های اروپایی را ناامیدکننده خواند. دیشب در چارچوب جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا علاوه بر تساوی بایر مونیخ در برابر بولتون که در ورزشگاه خانگی بایر مونیخ رقم خورد، نورنبرگ هم در زمین خودی با دو گل به اورتون انگلیس باخت و بایر لورکوزن نیز در برابر اسپارتاک مسکو با نتیجه 1-2 بازی را واگذار کرد. در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا نیز طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تیم شالکه در خانه با چلسی با کسب تساوی 0-0 متوقف شد و تیم‌های وردر برمن و اشتوتگارت هم در مقابل تیم‌های لاتسیو و لیون تسلیم شدند. و هفته 13 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با تکبازی دویسبورگ و بوخوم آغاز می‌شود. ادامه این مسابقات عصر شنبه پیگیری خواهد شد که طی چند بازی مهم بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی به مساف اشتوتگارت می‌رود، آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌جیا در زمین بورسیا دورتموند بازی دارد و هانوفر تیم وحید هاشمیان در شهر برلین به مساف تیم هرتا برلین خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان عزیز، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 نیم ساعت دیگر خواهید شنید. و همانطور که قبلا به اطلاعاتان رساندم، برنامه هفتگی دیدگاه‌ها نیز در ساعت 21 پخش می‌شود. از شما سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش می‌کنید.